This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
دوستای عزیزم سلام، به بیوگرافی خوش اومدین. من با خودم فکر کردم که این روزا که ذهنا شاید بیشتر از معمول درگیر خاورمیانه است، خوبه که براتون از مرد مرموزی بگم که معروف به لورنس عربستان. حوالی انتهای این اپیزود من از یک کاراکتری صحبت میکنم به اسم لورد راسچایلد که در ایران به این خانواده روتشیلد هم میگن. این خانواده خیلی معروف و مهمن و احتمالاً اسمشون رو توی همه جور تئوری توطئه‌ای شنیدین. روی کانال یوتیوب یه ویدیوی مفصل درباره این خانواده، این که اصلا از کجا شروع کردن و چطور به این همه قدرت رسیدن براتون درست کردم. اگر دوست داشتید میتونید برید اونجا و تماشا کنید. به هر صورت امیدوارم که این اپیزود براتون مفید باشه و از شنیدنش لذت ببرید. اما حامی مالی این قسمت از بیوگرافی مالتیچه. قدمت آبجو برمیگرده به 7000 سال پیش و منطقه زاگرس. مالتیچ مثل یه دوست جدیده با یه روح دانای 7000 ساله از زاگرس زیبا و باشکوه که اتفاقاً خیلی درست مثل یه تیکه پازل که قشنگ تو جای خودش قرار گرفته میتونه خودشو در بهترین لحظات زندگی مدرن شما جا کنه. وقتی رفتین خرید و پیاده روی و حسابی خسته شدین یا با دوستاتون دور هم جمع شدین و دارین حسابی خوش میگذرونین و موقع فیلم دیدن و یا حتی انجام کاری که ازش لذت میبرید. مثل من که از نوشتن این اپیزودا برای شما حسابی لذت میبرم. مالتیچ همون نوشیدنیه که چند دهه دیگه وقتی که طعمش رو احساس میکنید تمام خاطرات خوش گذشته براتون زنده میشه. از مالتیچ بابت حمایت از این اپیزود تشکر میکنم. مالتیچ رو در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید و دیگه بریم سراغ داستان. توماس ادوارد لورنس توی یه خانواده انگلیسی با یه راز بزرگ و تاریک متولد شد. پدر و مادر اون رسماً ازدواج نکرده بودن. پدرش که مرد نسبتاً ثروتمندی بود با پرستار بچه ها فرار کرده بود و بیشتر داراییاشو هم برای خانواده اولش گذاشته بود. عشاق تازه اسمشون رو عوض کردن و به همه خودشون رو خانم و آقای لورنس معرفی میکردن و برای اینکه رازشون لو نره مدت زیادی توی یه شهر نمیموندن. اونا صاحب 5 تا پسر شدن و تمام مدت کودکی بچه ها مدام از یه شهر به شهر دیگه فرار میکردن تا اینکه در نهایت توی آکسفورد موندن. حتی بچه ها هم نمیدونستن که والدینشون ازدواج نکردن. توماس وقتی که نوجوان بود خیلی اتفاقی از پشت یه دری صحبتهای پدر و مادرش رو شنید و این ماجرا واقعا براش عجیب و شوکه کننده بود و البته تصمیم گرفت که درباره این موضوع هیچ چیزی به برادراش نگه. اون داشت بزرگ میشد در حالی که به شدت از اینکه قدش از بقیه پسر بچه ها کوتاه‌تر بود ناراحت بود. اون در نهایت شد 165 سانت با چهره‌ای که خیلی خشن و مردانه نبود. توماس شیفته ی هر چیزی بود که یه ربطی به قرون وسطا داشتون عاشق جنگ‌های صلیبی بود. تمام دوران نوجوانی اون در حال خوندن کتاب درباره جنگ‌های بزرگ و قهرمانان افسانه‌ای گذشت. همین علاقه به مطالعه تاریخ جنگ‌های صلیبی چند سال بعد اونو به خاورمیانه کشید. اون که حالا دانشجوی آکسفورد بود انتخاب کرده بود تا برای مطالعه قلعه‌های تاریخی مرتبط با اون دوران به خاورمیانه سفر کنه. توماس عمدن تنها و پیاده سفر می‌کرد تا بتونه با زندگی واقعی و روزمره مردم محلی آشنا بشه و این واقعیت که مردم عادی بدون هیچ چشم داشتی همون غذای کم خودشونو با اونم تقسیم می‌کردن عمیقاً متعجبش می‌کرد. لورنس با آکسفورد برگشت و تزشو درباره اون قلعه نوشت و نمره عالی گرفت. اما اون 3 ماه پیاده روی در منطقه باعث شده بود که اونقدر اونجا رو یاد بگیره که باستانشناسای بزرگ آکسفورد متوجه شدن که به کمکش احتیاج دارن. اینطوری بود که اون اولین شغلشو به دست آورد. اون این بار به عنوان یه باستانشناس واقعی به خاورمیانه برگشت. در طی 7 سال آینده لورنس تماشا کرد که چطور آتش جنگ به دامن منطقه افتاد و چطور جهان برای همیشه تغییر کرد. محل کار اون منطقه باستانی کارکمیش در کرانه غربی فرات و در میانه یه راه تجاری مهم بین دمشق و بغداد بود. معمولاً باستانشناس‌های غربی در هر منطقه‌ای برای کارای سنگینشون مردم محلی را استخدام می‌کردند. در طی تمام این سالا لورنس به شدت مشغول یادگیری زبان عربی، نزدیک شدن و درک فرهنگ مردم و البته رشد توانایی رهبریش بود و البته موفق شد که محبت و احترام خیلی زیادی هم بین مردم به دست بیاره. همینجا بود که اون با داهوم آشنا شد که احتمالاً مهمترین آدم زندگیش بود. داهوم اون موقع نوجوان بود و برای کار به اون منطقه اومده بود. اونا خیلی زود با هم دوست شدن و داهوم به لورنس عربی یاد میداد و لورنس هم اونو کرده بود دستیار خودش و کارش بیشتر عکس گرفتن از مراحل کارا بود. داهوم و بقیه اعرابی که اونجا کار میکردن به لورنس گفته بودن که از حکومت عثمانی متنفرن. برای 4 قرن امپراتوری عثمانی بر بیشتر مناطق خاورمیانه حکومت کرده بود، از قسطنطنیه تا مکه. اما حالا پایه‌های امپراتوری در حال لرزیدن بود. حالا عثمانی مرد بیمار اروپا بود. بریتانیا، فرانسه و روسیه آماده بودند که در صورت از بین رفتن امپراتوری در نهایت سرعت وارد منطقه بشن. اروپا داشت با سرعت باور نکردنی به سمت جنگ جهانی اول پیش می رفت. قیصر که به دنبال اتحاد با عثمانی بود به قسطنطنیه سفر کرد و به اونا پیشنهاد پشتیبانی نظامی و استراتژیک داد، به خصوص ساختن یک خط آهن جدید استراتژیک و مهم به بغداد. در شرایط فعلی این راه آهن اهمیت خیلی خیلی بالایی داشت حتی برای قدرت‌های خارجی. منطقه باستانی که لورنس درش کار می‌کرد در مسیر همین راه آهن تازه بود و خب نامه‌هایی از اون وجود داره که حتی در همون زمانم درباره سرعت ساخت راه آهن و تعداد قطارهایی که میان و میرن و این دست موضوعات برای مقامات انگلیسی گزارش می‌فرستاده. لورنس برای مدت کوتاهی برگشته بود خونه به آکسفورد وقتی که در آگوست 1914 بریتانیا وارد جنگ شد. 2 تا از برادراش بلافاصله به ارتش ملحق شدن. اونم به شدت دنبال پیدا کردن یه موقعیتی بود که بتونه از تجربیاتش و دانشش درباره منطقه استفاده ببره. اون درخواست داد اما به خاطر کوتاه بودن قدش در ارتش پذیرفته نشد. اون بی‌صبرانه منتظر بود تا عثمانی در جنگ با آلمان ملحق بشه، تا این یه فرصتی بشه که اونا یعنی بریتانیایی ها بتونن عثمانی ها رو از سرزمین های عربی بیرون کنن. در آغاز قرن بیستم مکه مهمترین شهر در بین همه سرزمین های عربی بود. اونجا یه مردی حاکم محلی بود به اسم شریف حسین که از نوادگان حضرت محمد بود و البته در حال برنامه ریزی برای انقلابی علیه ترک های عثمانی بود. اون خبردار شده بود که گروهی از اعراب جوان تحصیل کرده در دمشق یک گروه مخفی زیرزمینی برای مبارزه با عثمانی درست کردن. اون دوتا از پسراش عبدالله و فیصل و فرستاد تا شرایط رو بسنجن و ببینن که عثمانی ها در چه شرایطی هستن و اینکه آیا مردم آمادگی انقلاب دارن یا نه. عثمانی با مشت آهنین حکومت میکرد و هر نوع سرکشی رو با خشونت مطلق از بین میبرد. فیصل در دمشق با چشمای خودش اعدام یه انقلابی رو از نزدیک تماشا کرد. بالاخره امپراتوری عثمانی در حمایت از آلمان وارد جنگ شد. حرکتی که تأثیر خیلی بزرگی در آینده خاورمیانه گذاشت. زیاد طول نکشید که لورنس هم برای خودش یه جایی در جنگ پیدا کرد. دانش اون از زبان عربی و سرزمین‌های عربی این امکانو فراهم کرد که بتونه در بخش اطلاعات و جاسوسی ارتش در قاهره استخدام بشه. اتفاقاً قاهره برای امپراتوری بریتانیا جای خیلی مهمی بود. از همینجا بود که اونا بر منافعشون در خاورمیانه و خاور دور نظارت می‌کردن. کار لورنس در دفتر قاهره این بود که درباره انقلاب احتمالی اعراب اطلاعات جمع کنه. هرچند که کار لورنس مهم بود، اما اون تمام مدت متوجه این واقعیت بود که در حالی که اون در امنیت قاهره توی دفترش نشسته، برادراش دارن توی خط مقدم جنگ در اروپا مبارزه می‌کنن و به همین دلیل همیشه یه احساس گناهی داشت. لورنس به انقلاب باور داشت. برای اون سخت نبود که ببینه این کار چقدر به نفع اعراب میشه و البته سودی که امپراتوری بریتانیا هم از موضوع میبرد از چشمش مخفی نبود. اعراب هم میدونستن که اگر استقلال میخوان چاره‌ای به جز جنگ ندارن و خب واضح بود که اونا اصلا توانایی مقابله با ارتش منظم و مسلح عثمانی رو نداشتن. اولین چیزی که اونا لازم داشتن یه متحد بود که ازشون حمایت کنه و مسلحشون کنه و خب پاسخ ساده بود: بریتانیا. در این زمان جنگ اصلاً به نفع بریتانیا نبود. در واقع فاجعه بار بود. به همین دلیل اونا تصمیم گرفتن که به انقلاب کمک کنن. هرچند که باور نداشتن که اصلاً کوچکترین احتمالی در پیروزی اعراب ممکنه وجود داشته باشه. هدف اونا فقط این بود که عثمانی رو از درون ضعیف کنن و به خودش سرگرمش کنن و اینطوری از پیشرویش در میدان جنگ واقعی کم کنن. شریف حسین از بریتانیا میخواست که تعهد بده که بعد از جنگ هیچ قدرتی کنترل منطقه رو به دست نمیگیره و عرب میتونن بر خودشون حکومت کنن. وزارت جنگ چون اصلاً احتمالی برای پیروزی اونا قائل نبود، آماده بود که هر قولی که اعراب می‌خواستن بهشون بده بدون اینکه اصلاً به عاقبتش فکر کنه. شریف حسین قول بریتانیا رو پذیرفت و نیروهاشو آماده کرد. برخلاف مردان لندنی، لورنس در قاهره اتفاقاً بهتر از همه توانایی درک شرایط جدید رو داشت. اون می‌دونست که اتفاقاً پیروزی اعراب ممکنه. لورنس رشد این حرکت ناسیونالیستی رو برای سالها از نزدیک تماشا کرده بود و البته باور داشت که عرب توانایی و البته شایستگی این که برای خودشون مستقل باشن و دارن. همون اول کار نیروهای عرب شروع کردن به پیروز شدن. این پیروزی ها انقدر برای همه شوکه کننده بود که انگار هانیبال رو متسخیر کرده. اما وقتی که هواپیماهای آلمانی به کمک نیروهای عثمانی اومدن، انقلاب در هم شکست. واقعیت اینه که این انقلابیا مردان قبیله های عرب بودن بدون هیچ آموزش نظامی و مهمتر از اون سلاح‌های مدرن. اونا با شمشیراشون نمیتونستن در برابر توپ و تانک و هواپیما مقاومت کنن. خبرهایی که به لندن رسید حاکی از این بود که انقلاب به پایان رسیده و خب هیچ کس شگفت زده نشد. لورنس رو فرستادن تا با رؤسای قبایل عرب دیدار کنه و نظر اونا رو بپرسه که آیا واقعاً امیدی به آینده این جنبش وجود داره یا نه. این کار بدون خطر نبود. اگر عثمانیا بازداشتش میکردن کارش تموم بود. اما اون این ماموریت خطرناک رو قبول کرد. دلیلش این بود که تا اینجا دوتا برادرای کوچکتر لورنس هر دو در جنگ کشته شده بودن. اون عمیقاً به خاطر امنیتش در قاهره احساس عذاب وجدان داشت. لورنس باور داشت که مهمترین دلیل شکست اعراب نداشتن یه رهبره. اون رفت تا کسی رو پیدا کنه که این توانایی رو داشته باشه که جنبش رو دوباره زنده کنه و این بار اونو به درستی رهبری کنه. یکی دیگه از پسرای شریف حسین فیصل بود. از دید همه از جمله لورنس اون مردی بود که توانایی همچین کاری رو داشت. فیصل جوانی خوش قیافه، شجاع و باهوش بود. لورنس به عنوان مستشار انگلیسی و از طرف دولت بریتانیا شروع کرد به همکاری با فیصل. اولین کار تهیه یه لیست خیلی بلند بالایی بود از همه چیزایی که اونا نیاز داشتن. از سلاح و مهمات گرفته تا غذا و پول. حالا نکته مهم اینجاست که درسته که بریتانیا طرفدار انقلاب اعراب بود، اما این به این معنی نیست که متحدان بریتانیا هم همین نظر رو داشتن. فرانسه سفیر خودش جورج پیکو رو برای یه دیدار اضطراری به لندن فرستاد. فرانسه همیشه یه مستعمره‌ای در خاورمیانه می‌خواست. اونا ادعا می‌کردن که نقش خیلی بزرگی در شکل دادن به سوریه از دوران جنگ‌های صلیبی داشتن. از دید اونا سوریه اصلاً متعلق به فرانسه بود و طبیعتاً اگر انقلاب اعراب پیروز می‌شد، فرانسوی‌ها سرشون بی کلاه می‌موند. پس فرانسه یه معامله پنهانی با بریتانیا کرد و اونا سرزمین‌های عربی رو بین خودشون تقسیم کردن. فرانسوی‌ها لبنان و سوریه رو می‌گرفتن، بریتانیا هم فلسطین و عراق رو می‌گرفت و خب این شد قرارداد سایکس پیکو. اونا کاملاً و مطلقاً تمام قولایی که به اعراب داده بودن رو نادیده گرفتن. در این زمان لورنس ابداً هیچ اطلاعی از معامله‌های پشت پرده نداشت. اون تقریباً تمام مدت در کنار فیصل توی بیابونا بود. فیصل به لورنس پیشنهاد داد که اگر اون قصد داره که با اعراب زندگی کنه، بهتره که مثل اونا هم لباس بپوشه. جنگجویان عربم این مرد عجیب و واقعاً به عنوان یه عضوی از خودشون پذیرفته بودن. معامله سایکس پیکو برای ماه‌ها مخفی موند تا اینکه آروم آروم خبرش بین افسرای بریتانیایی پخش شد و بالاخره به گوش لورنس هم رسید. لورنس حالا در شرایط عجیبی بود. اون نمیدونست که آیا واقعاً باید بره و به فیصل بگه که مردانش دارن برای هیچ میمیرن یا نه. ما نمیدونیم که اون کی از ماجرا خبردار شد یا اصلاً چقدر میدونست، اما خودش در کتابش نوشته که در اون زمان تصمیم گرفت که تمام واقعیت رو به فیصل نگه. اون در کتابش نوشته من چاره‌ای بجز پیوستن به این توطئه نداشتم. مجبور بودم به اونا اطمینان بدم که به خواسته هاشون میرسن. برداشت من این بود که ما برای پیروزی سریعتر و راحتتر به همکاری عرب نیاز داریم. بهتر بود که ببریم و قولمونو بشکنیم تا اینکه جنگو ببازیم. من بهشون اطمینان دادم که بریتانیا به قولش وفا داره. و خب شبح ترسناک همین تصمیم تا آخر عمر رهاش نکرد و رنجش داد.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us.
MintMobile.com/switch.
Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
لورنس باور داشت که اگر واقعیتو بگه رویای اونا برای همیشه میمیره، اما اگر به تلاش ادامه بدن این احتمال وجود داره که بتونن پیروز بشن حتی با وجود قرارداد سایکس پیکو. پس اون یه برنامه جدیدی ریخت و فیصل رو قانع کرد که اگر اونا بتونن زودتر از سایرین به دمشق برسن شاید بتونن بریتانیا رو مجبور کنن که استقلالشون رو بهشون بده. واقعیت اینه که دمشق کلید اصلی رهایی و قلب سیاسی جهان عرب بود. برای رسیدن به دمشق، اونا اول باید بندر عقبه رو می‌گرفتن، بعد انقلاب میتونست به راحتی به اطراف، به سوریه و به عراق گسترش پیدا کنه. برنامه ریخته شد و لورنس شخصا همراه جنگجوهای عرب برای حمله به عقبه رفت و بعد در نهایت تعجب همه اونا پیروز شدن و کنترل بندر رو به دست گرفتن. در لندن کسی واقعا اهمیتی به جنبش اعراب نمیداد. در نظر اکثریت این فقط یه بازی کوچیک، یه نمایش بی اهمیت در حاشیه ماجراهای بزرگ و مهم بین المللی بود. اما حالا با این پیروزی انگار همه چیز عوض شده بود. لورنس خودش برای گزارش این پیروزی به سفارت بریتانیا رفت و در نتیجه درجهش هم ارتقا پیدا کرد و حسابی تشویقش کردن. اما اون خوب میدونست که هنوز راه خیلی زیادی در پیشه و سرنوشت تمام سرزمین‌های عربی الان در دستان ارتش کوچیک اوناست. و البته جنگ درونی اون همچنان ادامه داشت. لورنس هنوز بین وفاداری به کشورش و یا دوستای عربش مونده بود. 4 ماه بعد ارتش بریتانیا تصمیم گرفت که به سمت اورشلیم حرکت کنه. اورشلیمی که هنوز در دستان عثمانی بود. قرار بر این شد که اعراب به موازات اونا به سمت اورشلیم حرکت کنن. این عثمانی رو وادار میکرد تا همزمان در 2 جبهه بجنگه. فیصل کاملا باور کرده بود که اگر بتونه عثمانی رو شکست بده، به محض اینکه پاش به دمشق برسه میتونه اعلام استقلال کنه. لورنس میدونست که ماجرا به این سادگی هم نیست. هر روز که میگذشت این تظاهر کردنا و دروغ گفتنا براش سخت‌تر میشد، خصوصا وقتایی که مجبور بود با دستای خودش همرزمای عربش رو دفن کنه. تا اینجا اعراب هزاران کشته داده بودن. لورنس البته یه دلیل شخصی هم برای ادامه بی‌امان این کمپین داشت. داهم در سرزمین‌های دشمن گیر افتاده بود. به هر صورت ارتش عرب به پیشروی ادامه داد، در حالی که امپراتوری عثمانی برای سر لورنس و فیصل جایزه گذاشته بود. ارتش بریتانیا به اورشلیم رسید و نیروهای عثمانی اونجا رو رها کردن و فرار کردن. خبر که به لورنس رسید، اون بلافاصله حرکت کرد تا در کنار ارتش سرزمین مادریش در جشن‌ها شرکت کنه. به عنوان کسی که شیفته تاریخ جنگ‌های صلیبی بود، با ارتش پیروز مسیحی وارد اورشلیم شدن مثل یک رویا بود. در تصاویری که از اون روز وجود داره دیده میشه که ژنرال آلنبی، فرمانده نیروهای بریتانیایی، همراه افرادش پیاده وارد شهر میشه. یک کمی دورتر از ژنرال، لورنس کاملا قابل تشخیص، اما این بار نه در لباس عربی همیشگی، بلکه در یونیفرم ارتش بریتانیا. به نظر میرسه که لورنس با گرفتن این تصمیم که اون روز اونجا باشه و یونیفرم ارتش بپوشه، نشون میده که تصمیم خودش رو مبنی بر اینکه بالاخره به کدوم سمت وفاداره رو گرفته بوده. فتح اورشلیم و تمام مسیحیان جهان جشن گرفتن و این تبدیل شد به یکی از تیترهای مهم خبری جهان، اونم در حالی که متفقین در حال تجربه سخت‌ترین شکست‌ها در جبهه غربی بودن. اینجا بود که صهیونیستا شروع کردن به لابی کردن در دولت انگلیس تا بتونن یک کشور یهودی رو در فلسطین ایجاد کنن. وزیر خارجه انگلیس لورد بالفور توی یه نامه‌ای به یکی از رهبران صهیونیست لورد راسچایلد نوشت که دولت بریتانیا از ساخت کشور یهودی در سرزمین‌های فلسطین حمایت می‌کنه. باز هم ارتش اعراب هیچ اطلاعی از ماجرا نداشت. اونا حتی پرچم کشور عربی متحدشون هم طراحی کرده بودن. لورنس هم البته از این معامله تازه بیخبر بود. اون بعد از جشنای پیروزی برگشت به کمپ فیصل. اما این بار بین اونا یه چهره جدیدی دیده می شد. یه روزنامه نگار آمریکایی به اسم لول توماس. اون از طرف آمریکایی‌ها فرستاده شده بود تا یه سری گزارش‌هایی تهیه کنه که آمریکایی‌ها رو برای پیوستن به جنگ مجاب کنه. این توماس بود که به لورنس عنوان پادشاه بدون تاج سرزمین‌های عربی رو داد. توماس فقط 8 روز در صحرا گذروند و از لورنس و ارتش عرب فیلمبرداری کرد. لورنس حتی توی خوابم نمیتونست ببینه که این 8 روز قراره چه تأثیری در آیندهش بذاره. یک کمی بعد حرکت به سمت دمشق شروع شد. حالا لورنس از ماجرای معاهده بالفور هم خبردار شده بود و میدونست که هر چی که به دمشق نزدیکتر میشن در واقع دارن به نقطه‌ای میرسن که قراره دروغاش برملا بشه. اون با خودش فکر میکرد که اگر لااقل اونا زودتر بتونن برسن و کنترل شهر رو به دست بگیرن، شاید بریتانیا مجبور میشد که با اونا هم مذاکره بکنه و به یه جور صلح نسبتاً عادلانه برسن و اقلن کاملا نادیده گرفته نشن. اعراب که به دروازه های دمشق رسیدن، عثمانی ها که میدونستن شکست میخورن فرار کردن و اینطوری بود که دمشق هم آزاد شد. مردم شاد دمشق به خیابونا اومدن و با گل و فریادهای شادمانه از ارتش اعراب استقبال کردن. اونا فکر میکردن که این روز آزادی در واقع روز رستگاری اونا هم هست. اما اینطور نبود. فیصل سوار بر یک کالسکه‌ای با شکوه به عنوان جنگجوی پیروز و پادشاه تازه وارد شهر شد. فیصل قهرمان اعراب و نجات دهنده اونا بود. لورنس مسابقه برای رسیدن به دمشق رو برده بود. چند روز بعد یه ملاقاتی بین رؤسای اعراب و فرمانده‌های نیروهای متفقین انجام شد. در اون روز بود که فیصل تازه متوجه عمق فاجعه شد. اون به هیچ عنوان مواضع متفقین رو نپذیرفت و جلسه رو نیمه کاره و با عصبانیت ترک کرد. در مقر نیروهای متفقین لورنس درباره اینکه چه قولایی به اعراب داده بوده بازجویی شد. اون دیگه به کمپ اعراب برنگشت. در کتابش اشاره‌ای به جدا شدنش از فیصل نمی‌کنه. اون فقط نوشته که در این نقطه بی نهایت خسته بودم. لورنس به جنرال آلنبی التماس کرد که فقط بذارن بره. اون در کتابش نوشته که وقتی اجازه رفتن به هم داده شد، در همون لحظه با تمام وجودم متاسف بودم. حالا که دروازه های دمشق باز شده بود، اون داشت میرفت که داهومو پیدا کنه، اما بهش خبر رسید که داهوم از تیفوئید مرده. فقط چند روز قبل از اینکه خبر بزرگ پیروزی رو که انقدر منتظرش بود و بشنوه. وقتی که لورنس به خونه رسید، بریتانیا در حال پایکوبی برای پایان جنگ بود. از لورنس خواسته شد تا بیاد و به کمیته جنگ درباره آینده سرزمین‌های اعراب مشاوره بده. اون با نقشه مورد نظرش برای یک سرزمین متحد عربی و اسم کسایی که باور داشت باید پادشاه بشن به جلسه رفت و البته امپراتوری بریتانیا رو هم فراموش نکرده بود. اون اشاره کرد که نقش بریتانیا در اینجا باید مثل یک گونه‌ای از همکاری باشه، چیزی که شاید بشه بهش گفت استعمار نرم. هرچند اون خوب میدونست با وجودی که به حرفاش گوش دادن، اما امکان نداره که بر اساس برنامه‌های پیشنهادیش عمل بکنن. پس بلافاصله یک کمپین لابی خیلی سطح بالایی رو شروع کرد. اون مجموعه از نامه‌ها رو در تایمز منتشر کرد و تلاش کرد تا توجه مردم رو به شجاعت اعراب که اون طور برای آزادیشون جنگیده بودن و کشته شده بودن جلب بکنه. فصل مشترک تمام این مقاله ها و نامه ها یه جمله بود: قولهایی به نام اعلی حضرت پادشاه به اعراب داده شده و ملت ما حالا باید به اون قولها عمل کنن. این نامه ها امواجی از توجه و همدلی رو بین مردم و حتی کابینه به وجود آورد، اما کافی نبود. بعد لورنس رو دعوت کردن به کاخ باکینگهام تا در کنار سایر قهرمانان جنگ مدالی رو از پادشاه بگیره. اون قرار بود دو تا مدال که بالاترین افتخاراتی بودن که یک فرد بریتانیایی میتونست به دست بیاره رو دریافت کنه. وقتی که نوبت اون رسید، لورنس مدال‌ها رو از دست شاه نگرفت. تمام انگلستان به شدت منزجر شده بودن. اینکه کسی چیزی رو از شاه نپذیره، اصلاً کسی تا الان نشنیده بود. این در واقع یه بی احترامی واضحی به تاج و تخت بود. بالاخره صدای لورنس شنیده شده بود، این بار بلند و واضح. اون با تلاش زیاد موفق شد که دولت رو راضی بکنه که فیصل رو به لندن دعوت کنن، به این امید که اگر خود فیصل بیاد و باهاشون روبرو بشه بتونن با هم صحبت کنن. جالبه که وقتی که فیصل به لندن رسید، لورنس اونو به وایتسمن، رهبر صهیونیستای انگلیسی هم معرفی کرد. اونا با همدیگه در امارت بی‌نظیر راسچالد شام خوردن. موضوع صحبت‌های اون شب این بود که چطور اعراب و یهودیان میتونن با هم کنار بیان که هر دو بتونن به خواسته‌هاشون در دنیای جدید بعد از جنگ برسن. فیصل اون شب گفت که ما دو شاخه از یه خانواده ایم. اما در بین تمام این ماجراها دولت انگلیس کاملا خودشو در حاشیه نگه می داشت. لورنس متوجه بود که بهترین راه چاره اینه که درخواست اعرابو به مجامع بین المللی ببره. کنفرانس صلح جنگی که قرار بود همه جنگ ها رو به پایان بده در پاریس شروع شد. فرانسویا حتی سعی کردن اجازه ندن فیصل پاش به پاریس برسه. هر طوری که بود با کمک لورنس فیصل به پاریس رفت. در کنفرانس پاریس بازسازی اروپا، اینکه با اونجا باید چه کرد، با آلمان باید چطور برخورد کرد و در واقع تمام مسائل و مشکلات اروپا مرکز و اصل گفتگوها و توجه‌ها بود، خاورمیانه واقعا یه موضوع حاشیه‌ای بود. فیصل و لورنس خواستای اعرابو به رهبران جهان ارائه دادن و کار بیشتری هم از دست کسی بر نمی اومد. حالا باید منتظر نتیجه تصمیمات میموندن. همینجا در پاریس بود که لورنس شروع کرد به نوشتن کتاب هفت ستون خرد. در جایی از کتاب اون می نویسه که مردمانی که در طول روز رویا بافی می کنن خطرناکن، چون ممکنه در واقع بر اساس اون رویاها عمل بکنن و اونا رو به واقعیت تبدیل کنن. من این کارو کردم. قصد من ساخت یک ملت جدید بود. کنفرانس صلح به پایان رسید و معاهده ورسای امضا شد. جبهه پیروز تصمیم گرفت تا بر اساس همون معاهده سایکس‌پیکو پیش بره. در مقابل اعراب هم تصمیم گرفتن که کلن به اونا اهمیت ندن و خودشون کنترل اوضاع رو به دست بگیرن. فیصل برگشت و به عنوان پادشاه تاجگذاری کرد. اون روز به نظر می رسید که رویای اعراب به واقعیت تبدیل شده. اونا باور داشتن که این آغاز یک دنیای تازه و قشنگه. 5 ماه بعد این رویا به پایان رسیده بود. ارتش فرانسه به سوریه اومد تا به زور معاهده رو به اجرا در بیاره. اونا تهدید کردن که در صورت مقاومت اعراب شهرها رو بمبارون میکنن. به فیصل دستور داده شد تا دمشق رو به سرعت ترک کنه. اون مثل یه شهروند عادی سوار قطار شد و رفت. وقتی که در راه و در مسیر اردن با دسته ای از سربازای بریتانیایی مواجه شد، اصلا نمیدونست که اینا اومدن بازداشتش کنن، بکشنش یا بهش احترام بذارن. سربازا ازش خواستن که همراهشون بره. در همین زمان لورنس به لندن برگشته بود به عنوان مردی شکست خورده و جالبه که در همین نقطه تاریک جهان ناگهان تصمیم گرفت تا اونو به یه ستاره، به یک افسانه تبدیل کنه. لولتوماس که چند سال قبل از اونا و جنگ اعراب فیلم برداری کرده بود، فیلماشو به لندن آورده بود. ناگهان لورنس تبدیل شد به یه سلبریتی. اون احساسای متضادی داشت. هم براش جالب بود، هم شاید همه اینا باعث بیشتر شدن احساس گناهش می شد. لورنس الان همون قهرمان معروفی بود که از بچگی می خواست که باشه، اما متوجه بود که اینو در ازای باخت و حتی مرگ خیلی از دوستاش به دست آورده. اون به آکسفورد برگشت تا از توجه ها دور باشه که چرچیل باهاش تماس گرفت. چرچیل تازه شده بود وزیر مستعمرات و بهش دستور داده بودن تا این آشوب شرقی رو آروم کنه. اونم از لورنس می خواست که بیاد و مشاورش بشه. این آخرین شانس لورنس برای رستگاری بود. چرچیل و لورنس به همراه یه عده دیگه از شرق شناسا به قاهره سفر کردن برای کنفرانس جدید. این بار به لورنس اجازه دادن به قولهاش تا جایی که میشه عمل کنه. اینطوری بود که در اردن عبدالله یکی از پسرای شریف حسین به تخت نشست و در کشور جدید عراق فیصل پادشاه شد. لورنس حالا به خواستش رسیده بود. اون از این نتیجه خوشحال بود، اما خب اعراب واقعا همچین حسی نداشتن. اونا دست به اعتراض دادن و خب بریتانیا و فرانسه هم جوابشون رو با بمبارون دادن. 10,000 شهروند عرب در این بمبارونا کشته شدن. بغداد و دمشق تقریبا ویران شده بود. لورنس در تلاش برای پنهان شدن از چشم مردم و شاید حتی زندگی رفت و به نیروی هوایی سلطنتی ملحق شد. پادشاه بدون تاج سرزمین‌های عربی تمام میانسالیشو در تلاش برای پنهان شدن از رسانه‌ها گذروند. اما خب خیلی هم موفق نبود. فقط چند ماه بعد رسانه‌ها دوباره پیداش می‌کردن و رؤساش هم از اونجا بیرونش می‌کردن، چون باور داشتن که حضورش در اون گردان ممکنه که باعث شرمساری و خجالت همکارانش بشه. لورنس مدام از یه بخش ارتش به یه بخش دیگه منتقل می‌شد، در تلاشی بی نتیجه برای پیدا کردن جایی که کسی نشناستش. تو سال 35 در حالی که تازه 46 سالش بود خدمت رو ترک کرد تا یه بازنشستگی آرومی داشته باشه. اما با جمع شدن دوباره یه ابرهای سیاه جنگ جهانی دوم، آرامش فقط یه خیال خام بود. از یه طرف چرچیل میخواست که لورنس براش کار کنه. از طرف دیگه فاشیستای بریتانیایی میخواستن که اون رهبرشون بشه. یه عده دیگه ازش میخواستن که سفیر صلح بشه. اون که یه کلبه دورافتاده‌ای برای خودش دست و پا کرده بود، برای همه اونا نامه نوشت و در کنار تشکر اعلام کرد که قصد داره که از جامعه برای همیشه خداحافظی کنه. در این دوران یکی از علایق اون سرعت بود و البته موتورش. برای اون سرعت عامل فرار از دنیا بود، دنیایی پیچیده و غیر قابل پیش بینی. در روز 13 می 1935 اون با موتورش داشت میرفت به دفتر پست تا یه نامه‌ای رو ارسال کنه که در راه برگشت برای اینکه به دو تا دوچرخه سوار نزنه از مسیر خارج شد و تصادف کرد و 6 روز بعدم از دنیا رفت. رسانه‌ها مرگ اونو مثل خبر یه سوپر استار گزارش کردن. بعضیا میگفتن که یه توطئه‌ای در کار بوده که اون به قتل رسیده، انگار که برای مردم باور کردنی نبود که اون واقعاً در یه تصادف معمولی جونشو از دست بده. مراسم تدفین اون با شکوه بود. اعراب مراتب احترام خودشونو به لندن فرستادن. افسران ارتش، سیاستمداران، حتی شخص شاه هم یه نمایندهی فرستاده بود. چرچیل هم در مراسم شرکت کرد. اون از دنیا رفت در حالی که توی دستنوشته‌هاش این طور نوشته بود: اگر مردم سرزمین‌های جدید مثل عراق بتونن فقط برای 3 نسل خوب کار کنن، تلاش‌های ما و پدرانشون بی‌نتیجه نبوده. اما خب این طور نشد. فیصل فقط 10 سال حکومت کرد و بعدم توی یک کلینیکی در سوئیس بر سر بیماری قلبی از دنیا رفت. بعد از مرگ اون پسرش که فقط 3 ساله بود به تخت نشست و تا سال 58 حکومت کرد و خب بعدش پادشاه جوان به همراه تمام خانوادش در یک انقلاب اعدام شدن. خب دوستای عزیزم، ممنونم که تا آخر اپیزود همراه من بودین. از مالتیچ بابت حمایت از این اپیزود تشکر میکنم. یادتون نره که یوتیوب هم دنبال کنید که اونجا کلی ماجرا داریم. تا اپیزود بعد مراقب خودتون باشید. خدا نگهدار.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.